رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 5 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان که برابر است با 9 شب دوشنبه 25 ماه می 2015 میلادی در شهر واشنگتن دی سی آمریکا. قبل از معرفی گزارشان، نخست به سرخط چند خبر مهم توجه کنید. تلفات پلیس و اردوی افغانستان در ولایت هلمند، تاکید مجدد واشنگتن بر حمایت از حکومت عراق و مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله انتحاری در عربستان سعودی. بعد از نشر اخبار، گزارش‌هایی داریم در مورد بامیان در آستانه برگزاری بزرگترین جشنواره فرهنگی سارک. به تعقیب آن گزارشی داریم در مورد یادبود از سربازان آمریکایی که در جنگ کشته شدند. نظر رسمی حکومت ایالات متحده نیز به نشر خواهد رسید. و در آخرین گزارش این برنامه گزارشی داریم در مورد تلاش‌های حزب توسعه و عدالت ترکیه برای پیروزی در چهارمین انتخابات عمومی آن کشور. قبل از نشر گزارشان، نخست توجه کنید به اخبار این ساعت از همکارم ژیلا سمی و من خالد مفتون.
پلیس ولایت هلمند میگوید که گروه طالبان بعد از کشتن 19 پلیس و 7 سرباز اردوی افغانستان، حالا یک پایگاه پلیس را در آن ولایت تحت محاصره خود قرار دادند. قمندان امنیه ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که بعد از آن که گروه طالبان موتر، سلاح و مهمات پلیس را به دست آوردند، آنان حالا در 20 متری پایگاه پلیس رسیدند. قماندان امنیه ولسوالی نوزاد همچنین از حکومت خواهان کمک فوری شد. بر اساس گزارش ها، حمله قبل از طلوع صبح دوشنبه زمان آغاز گردید که گروه طالبان بالای چندین پسته پلیس در سراسر آن ولسوالی حمله ور شدند.
مهاجمان مسلح از شام دوشنبه تا اکنون با نیروهای افغان در اطراف دارالمعلمین شهر قندهار درگیر جنگ هستند. شرح بیشتر از همکارم عزیزالله پوپل.
مردم محل و مقامات امنیتی میگویند که فعلا هم جنگ بین نیروهای پلیس و دو فرد مهاجم در منطقه عالی در معلمین شهر قندهار اکنون هم جریان داره. حوالی ساعت 8 امشب چند تن از افراد مهاجم که گفته میشود اسلحه در دست دارند در نزدیکی یک تعمیر در عالی در معلمین بالا شدند و بالای پوسته امنیتی انداخت میکنند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که پلیس در 3-4 نقطه در محل با مهاجمان درگیر جنگ هستند، ولی دقیق نیست که تعداد مهاجمان چند تن است. و در مورد تلفات این رویداد باید بگویم که تا اکنون به گفته این مقام امنیتی 3 پلیس زخم برداشتند و همچنان از افراد ملکی یک زن از اهالی منطقه نخست زخمی و سپس در شفاخانه جان داده است. فعلا هم منطقه در حالت محاصره قرار دارند و نیروهای امنیتی میگویند که اینها کوشش میکنند که به مردم محل کدام آسیبی نرسند و پیش از آمدن صبح مهاجمان را از بین ببرند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه طی تماس تلفنی با ایدر علی‌آبادی، صدراعظم عراق، از قوای عراقی به خاطر شجاعت و قربانی که در مقابل گروه دولت اسلامی از خود نشان دادن ابراز سپاس کرد. شرح بیشتر از همکارم نسرین محمود عزیزی.
ظاهراً چنین به نظر می رسد که این تماس تلفنی به خاطر فروکش کردن قهر مقامات عراقی برقرار شده است. اشتن کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، روز یکشنبه گفت قوای عراقی هفته گذشته به دلیل از شهر رمادی فرار کردند که آنان تمایل به جنگ ندارند و به گروه دولت اسلامی اجازه دادند تا وارد آن شهر شود. قصر سفید گفته است که معاون رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر حمایت واشنگتن از حکومت عراق تاکید کرد. برخوردهای دیپلماتیک میان مقامات آمریکایی و عراقی در حال رخ داده است که تندروان گروه دولت اسلامی در حال استحکام مواضعشان در شهر رمادی هستند. در این حال قوای نظامی و شبه نظامی عراق پلان تعرض و حمله متقابل را طراحی می کنند تا تندروان گروه دولت اسلامی را از ولایت انبار بیرون رانند.
وزیر خارجه ترکیه می گوید که حکومت آن کشور در پرنسیب با ایالات متحده توافق کرده است تا به آن عده از شورشیان سوری که در حال حاضر به خاطر جنگ در مقابل گروه دولت اسلامی در سوریه آموزش می بینند محافظت هوایی فراهم کند. مولود چاوش اوغلو روز دوشنبه بر رسانه های ترکیه گفت که بدون حمایت هوایی برنامه آموزشی که توسط ترکیه و ایالات متحده برای اعضای معتدل مخالفین اعلام شده بود به هدف خواهد بود. در این حال یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که واشنگتن در این مورد با انقره در حال گفتگو بوده است ولی تا حال در مورد تصمیم اتخاذ نشده. انقره برای اعزام قوای نظامیش در منازعه سوریه از خود بی‌میلی نشان داده است. در این حال حکومت سوریه روز دوشنبه 15 حمله هوایی را بر علیه تندروان گروه دولت اسلامی در شهر مرکزی پالمیرا انجام داد.
ده ها هزار تن از عزاداران روز دوشنبه در شرق عربستان سعودی به جاده ها برآمدند و در مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله انتحاری هفته گذشته اشتراک کردند. تندروان جمعه گذشته در داخل یک مسجد پیروان اهل تشیع حمله انتحاری کردند. عزاداران در حالی که شعارهای مذهبی را سر می دادند، بیرقهایی را با خود حمل می کردند که فرقه‌گرایی را محکوم می کرد. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و هشدار داد که روزهای سیاه پیش روی پیروان شیعه عربستان سعودی است. مقامات عربستان سعودی نیز تایید کردند که گروه دولت اسلامی در عقب این حمله بوده، حمله‌ای که در آن 21 تن کشته شده است. از سال 2004 میلادی به این سو این مرگبارترین حمله دهشت افغانی بود که در عربستان سعودی به وقوع پیوست. سلمان پادشاه عربستان سعودی عهد کرده است که مرتکبین این حملات را مجازات کند.
در نتیجه یک گردباد شدید در شهر مکسیکو واقع در امتداد سرحد ایالات متحده روز دوشنبه حداقل 13 تن کشته شدند و صدها خانه نیز تخریب گردید. سرعت چرخش این گردباد 250 کیلومتر در یک ساعت بود. این گردباد موترها را به هوا بلند کرد و بعد آنان را به خانه ها و ساختمان ها پرتاب کرد. تیم های نجات در حال جستجوی بازماندگان این گردباد هستند که در 750 ساختمان های آسیب دیده به صورت پراکنده گیر ماندند. در همین حال جستجو برای یافت شدن 12 نفر در ایالت تکساس ایالات متحده که احتمالاً آنان را سیل برده باشد جریان دارد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ایالت تکساس 3 تن جان باخته است و به صورت کلی در ایالت های اوکلاهاما و تکساس حداقل 400 خانه تخریب شده است. بیش از 2000 نفر در ایالت تکساس به روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل سیلاب مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
صدای امریکا آشنای شما.
وزارت دفاع تونس میگوید که در نتیجه شلیک یک سرباز آن کشور بالای هم قطارانش 7 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت شماره از زخمیان وخیم گزارش شده است. سخنگوی وزارت دفاع تونس گفته است که آن سرباز از حمله سلاح منع شده بود ولی قبل از شلیک بالای سایر سربازان سلاح یک سرباز دیگر را قبضه کرد و شروع به شلیک مرمی کرد. شلیک بالای سربازان در محله صورت گرفته است که حدود 1 کیلومتر از موزیم ملی با اردو فاصله دارد.
وزارت دفاع تونس میگوید که در نتیجه شلیک یک سرباز آن کشور بالای همقطرانش 7 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت شماره از زخمیان وخیم گزارش شده است. سخنگوی وزارت دفاع تونس گفته است که آن سرباز از حمله سلاح منع شده بود ولی قبل از شلیک بالای سایر سربازان سلاح یک سرباز دیگر را قبضه کرد و شروع به شلیک کردن مرمی کرد. شلیک بالای سربازان در محل صورت گرفته است که حدود 1 کیلومتری از موزیم ملی باردو فاصله دارد. موزیمی که به تاریخ 18 ماه مارچ مورد حمله قرار گرفت و در نتیجه آن 22 تن که اکثر آنان سیاحان بود کشته شدند. و در آخرین خبر میشنوید که آخرین باری که تاکسی ویکتور پریز کادونا در پورتوریکو به حرکت درآمد، سواری آن اکلیل گل بود که بر سنگ مزارش گذاشته شد. بر اساس وصیت کادونا که در سن 73 سالگی در اثر مریضی سرطان درگذشت، جسد بیجان او در چوکی دریور گذاشته شد و دستانش را به اشترنگ موتر القا زدند. او میخواست که با تاکسی خودش به مراسم تدفین خود برود. اکلیل گل بماند یک مسافر خسته در چوکی عقب تاکسی که در محل تدفین پارک شده بود گذاشته شد. ویکتور 15 سال عمرش را تکسیرانی کرده بود و دوستانش که به محل تدفین او آمدن در چوکی پهلویش نشسته با او خداحافظی کردن. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. تا در روز دیگر ولایت باستانی بامیان لقب اولین پایتخت فرهنگی سازمان سارک را به خود اختصاص می دهد. ولایتی که 8 اثر تاریخی آن به شمول 2 مجسمه تخریب شده بودا ثبت میراث‌های جهانی سازمان فرهنگی یونسکو است. این گزارش را از همکارم ظفر بامیانی از بامیان می شنویم.
اتحادیه همکاری های کشورهای جنوبی آسیا یا سارک بامیان را در سال 2015 میلادی به دلیل داشتن صدها آبده تاریخی ادوار مختلف و مناظر طبیعی منحصر به فرد با عنوان اولین پایتخت فرهنگی سارک برگزیده است. سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، با یک هیئت از وزارت خارجه و ارگان‌های امنیتی کشور به بامیان سفر کرده تا آمادگی‌های لازم برای برگزاری این جشن را از نزدیک بررسی نمایند. آقای خلیلی میگوید که به تاریخ 15 جوزای سال جاری طی محفل دو روزه باشکوه فرهنگی هنری در مرکز ولایت بامیان لقب اولین پایتخت فرهنگی سارک برای این ولایت داده می‌شود.
یک افتخار بسیار کلان ملی برای همه ما است و میتواند یک تصویری فوق العاده مثبت از افغانستان در سطح بین‌المللی را بکند.
در این روزها چهره بامیان حال و هوای دیگری گرفته و گزمه‌های پی در پی زمینی و هوایی نیروهای امنیتی کشور در این ولایت آرام بیشتر شده است. جنرال ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخلی کشور، از تدابیر ویژه امنیتی در سطح ولایت بامیان و شاهراهای مواصلاتی منتهی به این ولایت خبر می‌دهد.
مینام می‌دیم میمانای ما خوش باشد، چون میمانای خارجی است و هم در عین حال تدابیر امنیتی خود را می‌داشته باشند.
در این مراسم وزرای فرهنگ کشورهای عضو سارک از سریلانکا، هند و 6 کشور عضو دیگر این سازمان در جشنواره معرفی بامیان حضور خواهند یافت. حضور این مهمانان امیدواری‌ها را برای رشد صنعت سیاحت در بامیان، مرمت و بازسازی آبده‌های تاریخی این ولایت و آغاز پروژه‌های انکشافی در میان مسئولین افغان بیشتر ساخته است. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان، با ابراز امیدواری میگوید
یکی از خواستای جدی ما از کشورهای جنوب آسیا موضوع ایجاد نمایندگی سارک در ولایت بامیان است.
قرار بود اولین جشنواره افتتاحیه سارک در آغاز سال جاری میلادی دایر شود، اما به دلیل عدم آمادگی‌های لازم این جشنواره 6 ماه به تأخیر افتاد. فعالین مدنی و باشندگان بامیان نیز امیدوارند که با افتتاح جشنواره‌های سارک تغییرات مثبتی در زندگی روزمره آنان رونما گردد. سلطان مرتضوی، یکی از فعالین مدنی این ولایت، میگوید
دولت 100% باید توجه خود داشته باشد. درباره سارک، درباره مردم، کوشش نهایی دولت می باشد.
اتحادیه همکاری‌های جنوبی آسیا یا سارک از 8 کشور جنوبی آسیایی به شمول افغانستان، هند، سریلانکا و مالدیو تشکیل شده است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا، چین، موریس، ژاپن، کره جنوبی، ایران و اتحادیه اروپا اعضای ناظر این سازمان محسوب می شوند. همکاری های مشترک فرهنگی و فقرزاده ای از جمله اهداف مهم این سازمان است که در سطح کشورهای عضو آن در آسیای جنوبی عملی خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
نجیبه نوشابه.
وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
برای اینکه رقابت بین زنان به حسادت تبدیل نشود چی باید کرد؟
آیا امکان لری؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
در این بخش برنامه گزارش را از ایالات متحده خدمتتان تقدیم می کنیم. شهروندان ایالات متحده به روز دوشنبه از آن عده نظامیان که جانهایشان را از دست دادند یاد بود به عمل آوردند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با گذاشتن اکلیل گل بر مزار سرباز گمنام در ایالت ویرجینیا به زنان و مردان نظامی که جانهایشان را در راه خدمت به وطن از دست دادند ادای احترام کرد. تفصیل بیشتر این گزارش را از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده صبح دوشنبه 25 ماه می در مراسم روز یادبود سربازان کشته شده امریکا در جنگ در قبرستان آرلینگتن در ایالت ویرجینیا حضور یافت و با نثار گل به پای آرامگاه سرباز گمنام ادای احترام کرد. آقای اوباما در سخنرانی خود در این مراسم به کاهش نیروهای امریکا در افغانستان اشاره کرده گفت:
Today is the first memorial day in 14 years that the United States is not engaged in a major ground war. So on this day we honor the sacrifice of the thousands of American service members.
طی 14 سال گذشته امروز نخستین مراسم یادبودی است که امریکا درگیر یک جنگ عمده زمینی نیست. در این روز ما به فداکاری های هزاران مرد و زن نظامی امریکایی که از 11 سپتامبر تا حال جان خود را فدا کردند، از جمله 2200 وطن پرست که در افغانستان از خود فداکاری نشان دادند، ادای احترام می کنیم.
آقای اوباما در سخنرانی خود تأکید کرد که حدود 10,000 نیروی امریکایی تا پایان سال جاری به منظور آموزش و کمک به نیروهای افغانستان در آن کشور باقی خواهند ماند. آقای اوباما در سخنان خود از اولین قربانی امریکا بعد از ختم عملیات محاربوی این کشور در افغانستان با آغاز عملیات حمایت قاطع یادآور شد.
Growing up in Massachusetts, John Dawson was an honor student who played varsity soccer. He joined the army.
جان داسن که در ایالت ماساچوستس بزرگ شد، در دوره مکتب بر علاوه این که شاگرد ممتاز بود، فوتبال هم بازی می‌کرد. او با پیوستن به پرسنل طبی اردوی آمریکا در افغانستان، آرزوی خود را که خدمت به مردم بود، برآورده کرد. او وظیفه خود را دوست داشت، اما در ماه اپریل سال جاری، مردی که ملبس به یونیفرم نظامی افغانستان بود، بر سربازان آمریکایی تیراندازی کرد و خردزابط جان داسن اولین آمریکایی بود که در وظیفه غیر محاربوی در افغانستان کشته شد.
در مراسم یادبود در قبرستان ملی آرلینگتن، مقامات و پرسنل نظامی از جمله اشتن کارتر وزیر دفاع و جنرال مارتن دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مصالحه آمریکا حضور داشتند. نیروهای امریکا مستقر در افغانستان نیز روز دوشنبه در مراسم به همین مناسبت شرکت کردند. جنرال جان کمپل، فرمانده نیروهای امریکا در افغانستان، نسبت به فداکاری‌های سربازانی که در جنگ افغانستان جان باختند، ادای احترام کرد. در امریکا نیز در بسیاری از مناطق در این روز با برپا کردن مراسم یادبود و رسم گذشت به نظامیان کشته شده امریکا در جنگ، ادای احترام شد. مراسم روز یادبود از پایان جنگ جهانی دوم هر سال در آخرین دوشنبه ماه می برگزار می شود. این روز در امریکا تعطیل رسمی است. از سال 1987 به این طرف همه ساله هزاران موتورسیکل سوار از سرتاسر ایالات متحده به سمت بنای یادبود سربازان کشته شده در ویتنام در شهر واشنگتن براه می افتند که به نام رولینگ تندر یاد می شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
پارلمان برما قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن حکومت اجازه دارد تعداد افراد خانواده ها در آن کشور را مشخص سازد. قانون جدیدی که در جریان ماه جاری تصویب شد، یکی از چهار لایحه‌ای است که با کنترل نفوذ، تغییر دین، ازدواج‌های پیروان ادیان مختلف و تعدد زوجات سر و کار دارد. قانون کنترل نفوذ به حکومت صلاحیت می‌دهد تا سطح تولید نسل را در بخش‌های مشخص آن کشور در صورت محدود سازد که حکومت دریابد که انکشاف منطقوی بر اساس سطح تولدات و نفوذ تأثیرات منفی به جامعه گذارد. حامیان این قانون جدید می گویند که این قانون خطر پیامدهای صحی مادران و کودکان را کاهش می دهد. با آن هم در مورد چگونگی تطبیق این قانون نگرانی های وجود دارد. برخی ها حراس دارند که حکومت با استفاده از این قانون اقلیت‌های دینی و قومی را در کشور با اکثریت بودایی هدف قرار خواهد داد، جایی که اقلیت‌های مانند مسلمانان روهینگیا، کاچین و کارین از گذشته‌ها با تبعیض مواجه بودند. ایالات متحده عمیقاً در مورد تصویب لایحه مراقبت صحی برای کنترل نفوس نگران است. این قانون مواردی را در خود دارد که می تواند حقوق تولید نسل، حقوق زن و آزادی ادیان را زیر سوال ببرد. ما به گونه ویژه نگرانیم که این قانون برای تبعیض، غیر مساوات بودن پالیسی های کنترل تولدات و معیارهای مختلف مراقبت در حوزه های مختلف در سراسر آن کشور بنیاد حقوقی را فراهم خواهد کرد. ما از حکومت برما قویاً می خواهیم تا حفاظت از آزادی های بنیادی و حقوق بشری را برای تمامی افراد تضمین کند که در آن کشور زیست دارند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
گزارش از ترکیه. حزب توسعه و عدالت ترکیه به دنبال پیروزی در چهارمین انتخابات عمومی می باشد. هدف این حزب به دست گرفتن 2/3 کرسی های پارلمان برای تجدید قانون اساسی آن کشور است. این حزب برای کسب هدف خود لازم است تا کرسی های را در شهرهای قدرتمند در غرب کشور مثل ازمیر به دست آورد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را زمکارم صفیه حساس میشنویم.
نسرین اولیما عضو حزب توسعه و عدالت ترکیه به دنبال متحد ساختن حزبش است. این حزب اگر قرار است به هدف خود که کسب کرسی های کافی برای بازنویسی قانون اساسی است نائل گردد، لازم است تا آرای مخالفین حکومت در شهرهای نیرومند مثل ازمیر را به دست آورد. خانم اولیما مطمئن است که آنها پیام جالب گسترده ای دارند.
اولکمیز اچسندن دنیا ایله یارشر birçok dev projeyi de
o mi guyat ki ma yak dawra ba proje haye bozurg ro ba hadaf mardoman ma roye dast darim amma in dar ayn zaman ma ro dar raqabat ba jahan baqi khahad gozasht o mi guyat ki baraye in dawra jadid ma gam haye ro baraye do station barq asayi va hamchunin yaki baraye bozurgtarin maydan hawayi jahan bardashtem. یک دهه شگوفانی اقتصادی برای موفقیت و تقاضای وسیع حزب توسعه و عدالت مهم بود است. در ساحاتی که به طور عنعنوی حمایت این حزب را پیشنهاد می کند، شکایت های نیز در مورد تشبثات وجود دارد. حزب توسعه و عدالت همچنین اولین انتخابات خود را بدون رجب طیب اردوغان، رهبر پرجذبه آن که اکنون رئیس جمهور است، برپا می کند. احمد داود اوغلو رهبر این حزب است. باطول دورماز، استاد رشته جامعه شناسی در دانشگاه گدیز، میگوید که آقای اوغلو با آزمون مواجه است.
رجب تایپ اردوغان was very strong leader.
او میگوید رجب تایپ اردوغان رهبر بسیار قوی بود و اکنون ما شاهد هستیم که داوود اوغلو هنوز هم اشتباهات زیادی دارد. به خاطر آن دلیل رای دهندگان هنوز هم سردرگمند که رهبر حزب توسعه و عدالت چه کسی است. اما در ازمیر حزب توسعه و عدالت مثل سایر جاهای کشور توان حزبی مقاومی دارد که هیچ حزب دیگری توان رقابت با آن را ندارد. خانم اولیما عضو حزب توسعه و عدالت در پارلمان میگوید این مزیت که در موفقیت انتخابات قبلی آن حزب مهم بوده و می تواند اهمیت آن را در انتخابات ماه آینده ثابت کند.
gerçekleştirmiş olduğu bu sağlam yapı doğrultusunda da
او میگوید این بزرگترین راز حزب توسعه و عدالت است که در 14 سال گذشته در قدرت بوده و در 9 انتخابات پی هم پیروز شده است. حزب ما حدود 4 میلیون عضو مؤنث دارد و عقب هم موفقیت سیاسی ما دیدارهای خانه به خانه توسط زنان عضو این حزب می باشد. ازمیر شهر کاملا سکولار است که رای دهندگان آن از محافظه‌کاری فزاینده حکومت فیلی بیم دارند. در نتیجه این حزب حاکم به سختی فشار می آورد تا به این شهر نفوذ کند و از مردم آن برای کمپاین در خانه های رای دهندگان استفاده می کند.
شنوندگان گرامی توجه کنید به فشرده اخبار. پلیس ولایت هلمند میگوید که گروه طالبان بعد از کشتن 19 پلیس و 7 سرباز اردوی افغانستان حالا یک پایگاه را در آن ولایت تحت محاصره خود قرار داده است. قمادان امنی ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که بعد از آنکه گروه طالبان موتر، سلاح و مهمات پلیس را به دست آورد، آنان حالا در 20 متری پایگاه پلیس قرار گرفتند. مهاجمان مسلح از شام دوشنبه تا کنون با نیروهای افغان در اطراف دارالمعلمین شهر قندهار درگیر جنگ هستند. صمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار به صدای آمریکا گفت که گمان آن می‌رود که شمار مهاجمان 2 نفر باشد. او افزود که نیروهای امنیتی افغان به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان با احتیاط تلاش می‌کنند که مهاجمان را از پا درآورند. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه طی تماس تلفنی با ایدر علیبادی صدر اعظم عراق از قوای عراقی به خاطر شجاعت و قربانی که در مقابل گروه دولت اسلامی از خود نشان داده اند ابراز سپاس کرد. ظاهرا چنین به نظر می رسد که این تماس تلفنی به خاطر فروکش کردن قهر مقامات عراقی برقرار شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه گفت که قوای عراقی هفته گذشته به دلیل اشعار رمادی فرار کردند که آنان تمایل به جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی نداشتند و اجازه دادند تا تندروان آن گروه وارد آن شهر شوند. وزیر خارجه ترکیه میگوید که حکومت آن کشور در پرنسیب با ایالات متحده توافق کرده است تا با آن ایده از شورشان سوری که در حال حاضر به خاطر جنگ در مقابل گروه دولت اسلامی در سوریه آموزش میبینند محافظت هوایی فراهم کند. مولود چاوش اوغلو روز دوشنبه بر رسانه‌های ترکیه گفت که بدون حمایت هوایی برنامه آموزشی که توسط ترکیه و ایالات متحده برای اعضای معتدل مخالفین اعلام شده بود بی‌هدف خواهد بود. ده ها هزار تن از عزاداران روز دوشنبه در شرق عربستان سعودی به جاده ها برآمدند و در مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله انتحاری هفته گذشته اشتراک کردند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و هشدار داد که روزهای سیاه پیش روی پیروان شیعه در عربستان سعودی است. مقامات عربستان سعودی نیز تایید کردند که گروه دولت اسلامی در عقب آن حمله بود که 21 تن در نتیجه آن کشته شدند. در نتیجه یک گردباد شدید در شهر مکسیکو واقع در امتداد سرحد ایالات متحده روز دوشنبه حداقل 13 تن کشته و صدها خانه تخریب گردید. سرعت چرخش این گردباد 250 کیلومتر در یک ساعت بود. این گردباد موترها را به هوا بلند کرد و بعد آنان را به خانه ها و ساختمان ها پرتاب کرد. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه اول صبحی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت بعد باز هم با تازه ترین اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. ولی حالا تا لحظات بعد همکاران بخش پشتو با تازه ترین اخبار و گزارش ها با شما خواهد بود. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید.